ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. مجلس نمایندگان آمریکا امروز نخستین رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را انجام می‌دهد. نخست وزیر عراق ده‌ها مقام بلند پایه دولتی را از کار برکنار کرد. روسیه عملیات ساخت پایگاه نظامی بزرگی را در نزدیکی مرز اوکراین آغاز کرد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه هر جا که هستید روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه نخستین رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای با ایران را انجام می‌دهد. در طرحی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته می‌شود، گفته خواهد شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با عدم ارائه جزئیات توافق هسته‌ای قانون را نقض کرده است. جمهوری خواهان که اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، روز چهارشنبه تصمیم گرفتند رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای را در سه مرحله انجام دهند. رأی‌گیری بعدی قطعنامه‌ای است درباره مجموعه توافق هسته‌ای و رأی‌گیری سوم به لغو تحریم‌ها اختصاص یافته است. برای رأی‌گیری در مرحله سوم جمهوری خواهان طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند تحریم‌های وضع شده از سوی کنگره را به صورت یک جانبه لغو کند. کنگره آمریکا تا روز 26 شهریور ماه فرصت دارد تا مخالفت احتمالی خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. آقای اوباما اعلام کرده که هر گونه مخالفت احتمالی را وتو خواهد کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق 123 نفر از معاونان وزرا و مدیران اداره‌های دولتی را از کار برکنار کرد. در بیانیه‌ای که از طرف دفتر نخست وزیری عراق منتشر شده، گفته می‌شود این عده بازنشسته خواهند شد یا رتبه‌شان تغییر خواهد کرد. العبادی ماه گذشته در پی تظاهرات گسترده علیه فساد دولتی اعلام کرد که ساختار دولت را تغییر خواهد داد. در نخستین مرحله او سه معاون رئیس جمهور، سه معاون نخست وزیر و یک سوم از کابینه را از ساختار حکومتی عراق حذف کرد. تا کنون ده‌ها نفر از مقامات ارشد دولتی از جمله نوری المالکی نخست وزیر سابق اخراج شده یا از اختیارات آنان کاسته شده است. روسیه عملیات ساخت پایگاهی نظامی به وسعت 300 هکتار را در نزدیکی مرز اوکراین آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پایگاه نظامی در نزدیکی شهر والویکی احداث خواهد شد و کارهای حصارکشی به دور محوطه آن از روز دوشنبه آغاز شده است. در این پایگاه نظامی حدود 3500 سرباز ارتش روسیه مستقر خواهند شد. اوکراین و کشورهای غربی بارها روسیه را به اعزام نیروی نظامی به شرق اوکراین برای کمک به جدایی طلبان متهم کردند، ولی مسکو این اتهامات را رد کرده است. و سرانجام اینکه دبیر کل شورای بازرگانی ایران و ترکیه از ممنوعیت رفت آمد شبانه کامیون‌های ایرانی در برخی از مناطق مرزی ترکیه خبر داده است. ساعت 2:04 دقیقه است و شما همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. در کنگره آمریکا بر سر چگونگی برخورد با توافق اتمی ایران بین اعضای جمهوری‌خواه اختلافاتی بروز کرده است. برخی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره خواستار اطلاعات بیشتری درباره توافق اتمی ایران پیش از برگزاری رأی‌گیری شدند. بر اساس توافقی که حدود 3 ماه پیش بین کاخ سفید و کنگره انجام شد و به صورت قانون درآمد، اعضای کنگره تا 26 شهریور فرصت دارند تا به این توافق رأی بدهند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا با نوعی مقاومت و نافرمانی برخی از همکاران خود روبرو شدند. تعدادی از جمهوری خواهان در کنگره به اطلاعاتی که دولت اوباما درباره توافق هسته‌ای ایران به قانونگذاران ارائه کرده راضی و قانع نیستند و خواستار اطلاعات بیشتری در این زمینه شدند. مجلس نمایندگان آمریکا قرار بود روز چهارشنبه روند رأی‌گیری درباره توافق برجام را طی کند، ولی با اقدام این نمایندگان رأی‌گیری متوقف شد. روز چهارشنبه در حالی که در اردوی جمهوری خواهان بر سر چگونگی برخورد با توافق اختلافهایی بروز کرد، جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با اعضای موافق توافق برجام در کنگره دیدار و گفتگو داشتند. روز چهارشنبه همچنین کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان تشکیل جلسه داد.
As a group of 200 retired generals and admirals recently concluded.
اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی بار دیگر دلایل مخالفت خود با نوع توافق اتمی با ایران را برشمرد و گفت همچنان که اخیراً گروهی متشکل از 200 جنرال و دریادار بازنشسته تصریح کردند، توافق کنونی رژیم ایران را بیش از گذشته خطرناک خواهد کرد و بر بی‌ثباتی خاورمیانه و تهدید منافع آمریکا و متحدانش خواهد افزود. الیوت انگل عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز مخالفت‌های خود با توافق هسته‌ای ایران را تکرار کرد، ولی سایر اعضای دموکرات کمیته بر پشتیبانی از این توافق تاکید کردند. جرالد کانالی عضو دموکرات از ایالت ویرجینیا در حمایت از توافق ابراز عقیده کرد که برجام توافقی قابل اجرا و تنها توافقی است که توانایی‌های اتمی ایران را برای مدت قابل توجهی متوقف می‌کند. در نشست چهارشنبه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، سه تن از فرماندهان پیشین ارتش آمریکا نیز در مورد پیامدهای احتمالی توافق برجام شهادت دادند. ژنرال چاک وولد، معاون پیشین نیروی هوایی آمریکا در سرفرماندهی اروپا، در جمع‌بندی اظهار نظر خود گفت که توافق کنونی فضای استراتژیکی را به وجود می‌آورد که در آن ایران می‌تواند توانایی‌های تسلیحات هسته‌ای خود را با خطرهای کمتری دنبال کند. در یادار ویلیام فالن، فرمانده پیشین سنتکوم، سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا، اگرچه اظهار نظر خود را بر رفتارهای حکومت ایران از هنگام انقلاب اسلامی در 1357 خورشیدی متمرکز کرد، با این حال تصریح کرد که از توافق کنونی با ملاحظاتی پشتیبانی می کند.
JCPOA will make the United States and its allies less secure.
در یادار جان برت، فرمانده پیشین ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا و عضو شورای استراتژی برای ایران، سومین نظامی ارشد آمریکایی بود که در اظهار نظر به گزارش اخیر این شورا اشاره کرد، مبنی بر اینکه توافق برجام از ایمنی آمریکا و متحدانش خواهد کاست و امکان درگیری نظامی با ایران را افزایش خواهد داد. بحث‌های کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان مانند کنگره مجموعی از دیدگاه‌های مخالف و موافق بود. در کنگره اگرچه تعداد مخالفان بر موافقان توافق برتری دارد، ولی مقررات قانونی به سود موافقان انجام می‌ده. این امر البته به مفهوم پایان جدل‌های مربوط به توافق برجام نیست.
خب، گزارش نادر صدیقی رو شنیدید درباره اختلافات میان جمهوری خواهان بر سر توافق هسته‌ای ایران. نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید.
در جواب اون آقایی که میگه آقای شیخ حسن روحانی خیانت کرده، اگر آقای شیخ حسن روحانی نبودن و آقای ظریف، اون بلایی که به سر یمنی ها اومده به سر ما ایرانی ها هم می اومد بدتر از اون. از عوض این که از آقای روحانی تشکر کنه اینجوری میگه، متشکرم.
جناب آقای خامنه ای، حق الناس پولیه که آقای خاوری برداشت رفت کانادا، حق الناس بابک زنجانیه، حق الناس افرادی هستن که پول این مملکت پول این مردم رو برداشتن و فرار کردن، دکل هایی که گم شد، دکل نفتی، حق الناس آیه خامنه اینا هست، حق الناس فتنه 88 کدام فتنه؟ فتنه همه زیر سر خودتون بود. حق مردم رو خوردید، رأی مردم رو دزدیدید. این حق الناسه.
مردم ایران باید خجالت بکشن. این نسرین ستوده یک زنه، چندین بار در چند سال به زندان، به مدت طولانی در زندان بوده، الان هم که برگشته خونه هر روز وزارت اطلاعات زنگ میزنیم که بچه تو سر میبرم، بچه تو تو رای مدرسه میگیرم، تیکه تیکه میکنم اگر کوچکترین حرفی بزنی. من میخواستم به این مردا بگم خجالت بکشین. یه زن اینجوری داره مقاومت میکنه و ببینین این مردا چیکار میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
الیزابت دوم ملکه انگلستان روز چهارشنبه طولانی ترین دوره سلطنت در تاریخ بریتانیا رو به نام خودش ثبت کرد. پیش از او مادر بزرگ مادر بزرگش ملکه ویکتوریا با 63 سال و 7 ماه سلطنت طولانی ترین دوره سلطنت رو در تاریخ بریتانیا به خودش اختصاص داده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
بنابر ارزیابی مؤسسه رکوردهای جهانی گینس، الیزابت دوم اینک رکورد جدید طولانی ترین دوره سلطنت یک ملکه را بر جای گذاشته است. الیزابت دوم که در 21 آوریل سال 1926 میلادی متولد شد، به دنبال مرگ پدرش جورج ششم در ششم فوریه سال 1952 به سلطنت رسید. ملکه بریتانیا روز چهارشنبه طی مراسمی در ایستگاه قطاری در اسکاتلند که به مناسبت افتتاح یک خط آهن جدید بین مرزهای اسکاتلند و ادینبورگ برگزار شد، به اینکه وی طولانی ترین دوره سلطنت در بریتانیا را به نام خود رقم زده است اشاره کرد.
Prince Philip and I are very grateful for the warmth of your welcome on this occasion.
پرنس فیلیپ و من به خاطر گرمی و استقبال شما به این مناسبت بسیار سپاسگزاریم. بسیاری از جمله شما وزیر اول همچنین با محبت به نکته دیگری مربوط به امروز اشاره کردید. با اینکه موردی نیست که هرگز آرزویش را داشتم. بدیهی است یک زندگی طولانی میتواند از مراحل مهم بسیاری عبور کند. مال خودم استثنا نیست، اما از همه شما و خیلی دیگران در خانه و اون سوی آبها به خاطر پیام‌های عاطفی بسیار محبت آمیزتان تشکر می کنم.
الیزابت دوم که 89 سال دارد، پیش از این با گذشتن از جورج سوم که تا اوائل قرن 19 میلادی تا سن 82 سالگی سلطنت کرد، عنوان مسنترین مقام سلطنت تاریخ بریتانیا را به خود اختصاص داده بود. در لندن نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون روز چهارشنبه طی اظهاراتی در پارلمان ملکه الیزابت دوم را صخره ثبات خواند و نسبت به وی ادای احترام کرد.
او صخره ای از ثبات در دورانی بوده که کشور ما تغییر بسیاری کرده، اما او همچنین لزوم تغییر را شناخته، همان گونه که در سخنانش به مجلسین در سالگرد طلاییش در سال 2002 گفت که اگر سالگردی لحظه ای برای تعریف عصری شود، آن وقت برای من ما باید از تغییر صحبت کنیم. تغییر دائمی است. مدیریت ترتیبی رو به گسترش شده است، آن گونه که میپذیریمش آیندمان را تعریف میکند.
Embrace it defines our future.
تصویر الیزابت دوم بر پول حداقل 45 کشور مختلف نقش بسته است که رایج‌ترین تصویر یک فرد بر ارزهای خارجی محسوب می‌شود. سایت رکوردهای جهانی گینس افزوده است ملکه الیزابت دوم با ثروت شخصی حدود 310 میلیون پوند معادل نیم میلیارد دلار عنوان ثروتمندترین ملکه را حفظ کرده است.
خب 2:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلی در مورد خبرهایی که در این بخش شنیدید بیشتر بدونید و مطالعه کنید، میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و در مورد مطالبی که اونجا منتشر شده هم در به شکل کامنت در گفتگوها با دیگر کاربران رادیو فردا مشارکت کنید. تا ساعت 2:30.